Maricona.
استاد افشین شاهرودی 23/2/1402 جلسه سوم ادامه درباره کارشون. استاد لطف میکنید از نمایشگاه های خودتون برمون بگیم؟
عرض کنم که نمایشگاه ها، من اولین نمایشگاه هایی که درش حضور پیدا کردم، همونطور که خدمتون گفتم، نمایشگاه هایی در خارج از ایران بود، به واسطه آقای ابراهیم هاشمی که صحبتش شد تو جلسه پیش. ارتباط پیدا کردم با یه سری از محافل عکاسی یا رویدادهای عکاسی که در کشورهای مختلف برگزار میشد، و از طریق فراخوان هایی که اینا پست میکردن، اون موقع با پست میفرستادن، مثلا تقاضای فراخوان میکردن به اونام برام میفرستادن، و تو اون نمایشگاه ها شرکت میکردم. نمیدونم چند تا شد، اینا شاید 50-60 تا شد، یعنی در نهایت این نمایشگاهی که به این شکل شرکت کرده بودم. و بعد از، یعنی اون موقع ما نمایشگاه عکاسی به اون شکل در ایران نداشتیم و برگزار نمیشد. گهگاه هم که اگر نمایشگاه یا نمایشگاه که نه، یه مسابقه عکس مثلا یه سازمانی، یه مؤسسه‌ای، نهادی اعلام میکرد برگزار میخواست بکرد، به شکل خیلی خنده‌داری هم اینو برگزار، و ناشیانه که حالا خواهم گفت براتون. و یکی از اولین نمایشگاه هایی که خیلی جدی، یعنی اینجا برگزار شد، اونم البته کارا جمع‌آوری شده بود، یعنی به صورت فراخوان نبود که کسی در اون به شکل مسابقه یا رقابتی شرکت بکنه. نمایشگاهی بود که همون فکر میکنم سال 60 اون موقع ها بود که هواپیمایی ملی ایران این نمایشگاه رو برگزار کرد توی موزه. من الان اسمشم یادم نیست که چی بود، حالا فکر میکنم به تبع یا به مثلا، نمیخوام بگم تقلید، یا به صورت اون نمایشگاه معروف خانواده بشر که خیلی حدود اوائل قرن بیستم در، یا اواسط، الان اون تاریخشم قشنگ یادم نیست، در امریکا برگزار شد. یه همچین کاری رو جمع‌آوری کردن با یه موضوع، اگه اشتباه نکنم، کودک ایمان رهایی، یه همچین اسمی داشت که اختصاص داشت به موضوع کودکان، مثل اون نمایشگاه خانواده بشر که هدفش این بود که نشون بده که تمامی ابنای بشر در سراسر دنیا در واقع از یک رگ و ریشه و پی هستند، و اینا مثل یک خانواده باید بهشون نگاه کرد، مثل یک خانواده هستند در واقع، مثل همون شعر، یعنی بر اساس همون شعر سعدی عزیز که میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. اون نمایشگاه هم نمایشگاه کودک ایمان رهایی که فکر میکنم سال 60 بود، حالا اینو دقیق نمیتونم بگم، اگه یه ذره پس و پیش باشه عذرخواهی میکنم، یه همچین نمایشگاهی هم برگزار شد. من در، یعنی عمر عکاسی خودم، اون نمایشگاه رو به عنوان اولین نمایشگاه جدی که دیدم و تجربه کردم به اصطلاح به خاطر دارم. یادم میاد میشه 42 سال پیش. بعد از اون کم کم رویدادهای دیگه ای شکل گرفت، اتفاقهای دیگه ای شکل گرفت، و اولین تجربه داخلی من یک نمایشگاه عکسی بود که در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، و نمیدونم چه موضوعی داشت. ولی من با یک عکسی که موقع بی خود کار تبلیغاتی میکردیم توی یک کارخونه برای خودم گرفته بودم، دیگه بر اساس سفارش نبود، در کنار اون کار سفارشی یک عکسی هم گرفته بودم که یک کارگری رو در حین برشکاری نشون میداد. تو اون مسابقه من نفر سوم شدم و یه جایزه گرفتم، اولین جایزه ای هم بود که گرفتم. به هر حال بعد از اون کم کم خب جاهای دیگه ای هم، به خاطر اینکه توی جریانات انقلاب عکاسی خیلی نقش ایفا کرده بود و مورد توجه واقع شده بود و اتفاقات انقلاب با عکس به اصطلاح دیده شده بود، این عکس یک وجهه و اهمیت و به اصطلاح موقعیتی پیدا کرده بود که خیلی ها به خصوص مثلا وزارت ارشاد خیلی توجه به عکس و عکاسی داشت اون موقع ها. و کم کم جاهای دیگه، سازمانهای دیگه و یه سری ارگان ها و نهادهای دیگه هم شروع کردن هی به برگزاری مسابقات عکس و عکاسی و این چیزا، و اینا روی هم رفته. خب تو بعضیا مثلا امکان فراهم میشد همراه میشدیم، ولی همه رو میدیدم، سعی میکردم همه اینا رو ببینم، در جریان قرار بگیرم. و اولین نمایشگاه انفرادی خودم رو فکر میکنم سال 69 به نظرم تو گالری سیحون برگزار کردم. این اولین نمایشگاه انفرادی من بود، نمایشگاهی که اتفاقا خیلی هم استقبال شد. من اون موقع مثلا تصور نمی کردم که اینقدر مورد توجه واقع بشه، چون یه سری کار هدفمند پروژه‌ای رو انجام داده بودم که خدمتتون عرض کردم که بعدا در اون کتاب 55 عکس منتشر کردم، یه انتخابی از اونا رو. اولین نمایشگاه گروهی من اون انفرادی من اون بود. دومین نمایشگاه انفرادیم سال 71 بود در گالری کیهان، که الان اون گالری دیگه فعال نیست، تعطیل شد، توی نیاوران تهران بود. آقای محمد کیهانی اونجا رو اداره میکرد. سومین نمایشگاه من باز توی گالری سیحون بود. آره سال فکر میکنم سال 76، اینو اصلا دقیقا یادم نیست که کی بود. و بعد تو همون سالها، تو همون سال 76، من یه نمایشگاه متفاوتی رو برگزار کردم، چون اونطور که خدمتون گفتم تو زمینه شعرم فعالیت میکردم. یه به مرور چون تحصیلات من توی رشته گرافیک بود، بعد تجربه طولانی هم توی عکاسی تا اون موقع گذرانده بودم، یه ذهن تصویری پیدا کرده بودم و اون کارهای شعری رو که بهتون گفتم انجام میدادم، کم کم شروع کردم آمیخته کردن اینا با تصویر، با تصاویر. ابتدا به صورت طراحی، طرح‌های ساده‌ای که به اصطلاح وجوهی از شعر رو که احتمالاً مثلا با کلمه نمیتونستم بگم، با تصویری در کنار این شعرها یا یه جاهایی در متن خود شعر، نمایشگاهی رو برگزار کردم تحت عنوان نمایشگاه شعر. و یه چیزی هم نوشتم، حالا استیتمنتی بگیر هرچی اسمشو بذارین، که شعر میتونه علاوه بر وجه شنیداری و گفتاری، وجه دیداری داشته باشه و با استفاده از این وجه این امکان برای شعر فراهم میشه که به اصطلاح وجوهی که به کلام در نمیاد با تصویر نشونش داد و با دیدن به مخاطب منتقل کرد. و با این ادعا که شعر هم میتونه مثل یه شیء هنری، مثل یه مجسمه، مثل یک تابلوی نقاشی، مثل هر شیء هنری دیگه ای روی دیوار قرار بگیره و با مخاطب ارتباط برقرار کنه. و این خیلی هم جالب بود. ولی خب تصادفاً اون شب افتتاح نمایشگاه برخورد کرد به شب مسابقه فوتبال ایران و استرالیا که مردم ریختن توی خیابون و اصلا امکان تردد نبود. خب یه عده تونستن خودشونو برسونن به اون شب نمایشگاه، ولی یه عده نتونستن و حضور پیدا نکردن. ولی خب جالب بود، برای خود من تجربه جالب بود و من بعدا متوجه شدم که یک گروه تازه‌ای برای شعر جدی، یعنی مخاطبین تازه‌ای برای شعر جدی میتونه وجود داشته باشه برای شعر امروز، و اونم بچه‌ها، کودک‌های 10 تا 12 سالن. این شعرها مجموعه بود که بعداً مدتی بعد در کتابی به نام خاطرات من ماه، چاه و باغچه منتشر کردم و از یک زبان خیلی کودکانه ای برخوردار بود، زبان ساده ای که برای همه قابل فهم بود. من تا اون موقع اصلا به این خودم به طور جدی اصلا فکر نکرده بودم که این یک لحن کودکانه ویژه ای رو به کار گرفتم که میتونه به اصطلاح برای گروه، یعنی برای کودکان، بچه های 12 ساله جذاب باشه. اولین بار موقعی ما متوجه شدم که دو سه روز بعد از افتتاح نمایشگاه دیدم یک شخصی با یه بچه اومدن این نمایشگاه رو دیدن و اینا با هم شروع کردن صحبت کردن و خیلی چیز بود، جذاب بود برام که گفت من راجع به این نمایشگاه شنیدم و اینا رو آوردیم اینجا با بچه ها، میخوایم به اصطلاح این قضیه رو تجربه کنیم که ببینیم که این بچه ها چقدر میتونن به اصطلاح با این شعرها ارتباط برقرار کنن. و جالبه که بعدن به من این معلم بعدن گفت که یه سری از این شعرها رو از من گرفت و بعد چیز کرد، میگفت ما این شعرها رو برای بچه ها سر کلاس ها میخونیم و ازشون میخواییم که اینا رو بر اساس ذهنیات خودشون تصویر کنن. و جالب بود برام که بعدم دیدم چقدر این بچه ها این شعرها رو درک میکنن و براشون قابل درک بود. چند تا عنصر مشخص تو این شعر بود، من در قالب یک کودکی که داره به اصطلاح ذهنیت هاشو به زبون میاد، یه مادر، یه موجودی که در واقع مادر همسره و که از اسم همسر خودم گرفته بودم که در واقع هم مادر بود و هم همسر بود، مرضیه. این نام مرضیه هم در این شعرها دائم تکرار میشد، من، ماه، چاه، باغچه و مرضیه. اینا اون عناصری بود که تو این شعر دائم در تمامی این شعرهای این کتاب که 124 تا شعر بود به هم دیگه دائم تبدیل می‌شدن و یک دنیای کودکانه خاصی رو ایجاد کرده بودن که خیلی یعنی جذاب بود برای خود من و چیزی بود که من بر اساس به اصطلاح حس شهودی این کار انجام داده بودم. بهتون گفته بودم که تو یکی دو جلسه پیش که من یه دوره روانکاوی رو گذروندم و این دوره روانکاوی که ناچار بودم، یعنی یا شرایطی فراهم میشد که من به دوران کودکی خودم سفر میکردم، این سفرهایی که به دوران کودکی خودم میکردم در قالب این شعرها مینوشتم اینا رو و بعد تصمیم به انتشارشون گرفتم و اون نمایشگاه و اینا که خدمتتون گفتم و این تجربه بسیار جالبی بود که من بعداً ادامه دادم اگرچه در ادامه یه مقداری به اصطلاح تکامل پیدا کرد و کتاب‌های دیگه ای را منتشر کردم. بعد از نمایشگاه عکس گالری کیهان و نمیدونم دیگه قبل از این نمایشگاه شعر یا بعد از این نمایشگاه شعر، یه نمایشگاهی توی پاریس گذاشتم، از در واقع همون عکسایی بود که توی گالری سیحون اولین نمایشگاهمو برگزار کردم سال 69، همون عکسا رو بعداً بردم در پاریس و بعد یه تعداد عکس دیگه بهش اضافه کردم. بعداً باز اونو اصلا یادم نیست که توی دورتموند آلمان در یک گالری به نام گالری دپو که یه ایستگاه راه آهن بوده در جنگ دوم جهانی، یه گروهی اومده بودن اینجا رو بعدن گرفته بودن، یعنی یه انبار ایستگاه راه آهن بوده تو جنگ دوم جهانی و بعدن یک گروهی اینجا رو گرفته بودن به صورت یه گالری در آورده بودن و کارهای خیلی، یه فضای خیلی جذاب زیبا، هنوز اون سیمکشی های برق اون چیزا همه بود و همه اینا رنگ سفید خیلی جذابی کرده بودن، گالری بسیار خوبی بود. این نمایشگاه رو اونجا برگزار کردم، اونجا هم انعکاس مطبوعاتی خیلی خوبی پیدا کرد اون نمایشگاه. حتی یادمه یه نشریه‌ای یه تیتری زد، یعنی در ارتباط با خبری که راجع به این نمایشگاه نوشته بود، اگه اشتباه نکنم عنوانش بود تیپ دوخه، یعنی من که آلمانی بلد نیستم، اونجا این جمله یادمه که دوستانی که اونجا بودن گفتن این تیپ دوخه یعنی توصیه ی هفته، و تو اون متن نوشته شده بود که دیدن این نمایشگاه عکس رو به شما توصیه میکنیم، برید ببینید این عکاس ایرانی اون تصویر به اصطلاح رؤیاگونه و شاعرانه ای رو که از ایران ما میشناسیم در یک قالب وهمالود مالی خولیایی به ما داره نشون میده، یه همچی شرحی. حالا این مالی خولیایی نه به معنای به وجه به اصطلاح منفیش، بلکه منظور این بود که به اصطلاح از اون زیبایی که یه لذت بصری فقط برای ما ایجاد میکنه و این تصور رو ما از ایران داریم، این در این عکس‌ها از ایران یه چنین چیزی وجود نداره و ما یه نگاه دیگه ای رو در قالب یه سری عکس سیاسفی از ایران توی این عکس ها مشاهده میکنیم. برحال اونم نمایشگاه موفقی بود، نمایشگاه خوبی بود و دیگه یادم نمیاد من بعد از اون دیگه نمایشگاهی برگزار کردم. من 4 نمایشگاه انفرادی برگزار کردم و قبل از اونم همه نمایشگاه های جمعی بوده، ولی اون موقع همونطور که خدمتتون گفتم به دلیل اینکه توی ایران ما نمایشگاه جدی عکاسی با معیارهایی که در دنیای امروز متداول نداشتیم، ولی از طریق اون ارتباطی که با محافل خارج از کشور در ارتباط با عکاسی پیدا کرده بودم با معیارهای برگزاری چنین رویدادهایی آشنا شده بودم کاملا و فراخوان میدونستم. خب فراخوان های متعددی رو از کشورهای مختلف داشتم، تو خیلی از اینا شرکت کرده بودم و این باعث شد که کم کم برای اولین بار در سازمان تبلیغات اسلامی یه بخشی تأسیس شد به نام خانه عکاسان ایران. این خانه عکاسان ایران اگرچه در ادامه بعداً به یک جای به اصطلاح خیلی چیپ و بی ارزش میخوام بگم تبدیل شد، ولی تأثیر بسیار شگرفی به نظر من در ابتدای کار روی روند برگزاری نمایشگاه های عکس در ایران گذاشت. مدیر اون این تشکیلات، کسی که این تشکیلات رو در دل سازمان تبلیغات اسلامی درست کرد، یه آقایی بود که هر جایی هست براش آرزوی سلامتی میکنم، آقای احمد ناطقی، مدیر قابلی بود، عکاس بود و این آدم این تشکیلات رو درست کرد و بسیار خوب اداره کرد و تبدیلش کرد در عرض مدت کوتاهی به یه جایی که محل رفت و آمد همه عکاسا شد، یعنی شد یه پاتوق برای عکاسا. اگرچه متاسفانه با رفتن او اون تشکیلات هم به هم ریخت و تبدیل شد به یه جای چیپ، ولی اون زمان آقای ناطقی یه همچی بنیانی رو اونجا گذاشت. البته مدیر سازمان تبلیغات اسلامی هم اون موقع اگه اشتباه نکنم آقای زم بود، حجت الاسلام زم، و اونم حمایت میکرد از این قضیه و تشکیلات خیلی خوبی به راه افتاد. از من و آقای هاشمی، چون دیگه تو این رفت آمدها میشناخت ماها رو دیگه، دعوت کرد برای یه مسابقه عکاسی رو دایر کرد یه مسابقه بین المللی هستن، مسابقه بین المللی عکس کودک و نوجوان سوره، چندین دوره برگزار شد به صورت بین المللی و خیلی هم موفق شد. و از ما خواست از همون ابتدای کار، من آقای هاشمی بودیم و دیگه یادم نیست دیگه کی بود، طی جلسات متعددی از ما خواست که بر اساس اون چه که در برگزاری مسابقات و رویدادهای عکاسی در دنیا بابه و رایجه و پذیرفته شده است، فراخوان برای این مسابقه بنویسیم. و ما هم بر اساس همون فراخوانهایی که میشناختیم و داشتیم از کشورهای مختلف با مقابله اینا با همدیگه فراخوانهایی رو نوشتیم که میتونم الان به جرأت بگم اولین فراخوانهای جدی عکاسی در ایران بود. و بعد از اون بود که همه جا کم کم یاد گرفتن، دیدن ها مسابقه عکاسی اینجوری باید برگزار بشه، فراخوان داده بشه، نوتیفیکیشن بعدن ارسال بشه، به اصطلاح اعلام بشه به عکاسا که عکستون انتخاب شد یا نشد، کدوم عکستون انتخاب شده، چجوری، یه برنامه، یه تقویم داشت، بعد از حالا اعلام میشد تا یه فراخوان چاپی که پست میشد، مثل همه این چیزایی که در از کشورهای خارج ما دریافت میکردیم، پست میشد برای همه عکاسا که کسایی که لیست شده یا هر جایی پخش میشد خلاصه این. و در اون تقویم، در اون فراخوان ذکر میشد که این مسابقه با چه هدفی برگزار میشه، چه معیارهایی داره، عکسایی که میخوایم بفرستیم چه خصوصیاتی باید داشته باشه، چه جوری باشه، چی باشه، چی باشه، چی باشه، کی برگزار میشه، کی به اصطلاح تا چه تاریخ مهلت دارین عکس‌ها رو بفرستین، در چه تاریخی داوری میشه، در چه تاریخی به شما نتیجه داوری رو اعلام میکنیم و در چه تاریخی مسابقه برگزار میشه و در نهایت از عکسای انتخابی هم یک کتاب چاپ میشه. و این بسیار جالب بود. حالا این در چه شرایطی این اتفاق افتاد؟ در شرایطی که مثلا، مثال براتون بزنم که خیلی برای خود من خنده داره، قبل از این اتفاقات یه مسابقه عکاسی من یادم سازمان شیلات برگزار کرد، یه اطلاعیه رو در یه نشریه یادم نیست کجا برگزار کرد که ما میخوایم، یعنی چاپ کرد که ما میخوایم یه همچین مسابقه عکاسی برگزار کنیم، عکاسایی که مایلن عکس بفرستن بفرستن. جزو شرایطش نوشته بود که نگاتیو عکس همراه عکس باید ارسال شود. برای اینکه، برای چی؟ برای اینکه ما بفهمیم به اصطلاح عکس مال خودتونه، عکس مال کس دیگه نیست. یعنی همچین چیزی. من یادمه این فراخوان، من یه روز برداشتم بردم پیش آقای هاشمی، این الان اگه اسمشو بذاریم فراخوان، البته اینا باز ارزش داره چون اولین حرکت هایی بود که در جهت برگزاری مسابقات یا رویدادهای عکاسی داشت اتفاق می افتاد، ولی بسیار ناشیانه. از این دست رویدادها زیاد داشتیم. این مطلب چاپ شده این مسابقه عکس شیلات رو بردم دادم به آقای هاشمی، ابراهیم هاشمی، گفتم گرفت نگاه کرد، یه خنده ای کرد، همونجا یه نامه نوشت برای شیلات که عکاسی که نگاتیوش رو برای شما بفرستد یا عکاس نیست یا خر است. و این بسیار جالب بود برای و این اتفاق دیگه نیفتاد و اون مسابقه فکر میکنم اصلا نتونست برگزار بشه، چون این یه شرط بسیار احمقانه ای بود، یه چیزی که اصلا نگاتیو به آخه کدوم عکاسی میاد نگاتیو کارش رو بفرسته برای شما. حالا البته ببین، این که اینایی که دارم من میگم معنیش این نیست که جامعه با عکاسی آشنا نبود یا عکاس جدی نبود. چرا بودن؟ ما از سالهای قبل از انقلاب خب آقای احمد عالی رو داشتیم، بهمن جلالی رو داشتیم، کاوه گلستان رو داشتیم، قبل از انقلاب ما نشریه چیز رو داشتیم، تصویر که تو سالهای 53-54 منتشر می شود. اتفاقا من هنوز یه دوره کامل اون نشریه رو دارم. بله اینا چیز بود. حالا دیگه نمیدونم از موضوع صحبت که نمایشگاه خودم بود دور شدیم، ولی از همون زمان دیگه من در هیچ مسابقه عکسی و هیچ نمایشگاهی شرکت نکردم. بیشتر میدونی کشیده شدیم به سمت و سوی داوری در مسابقات عکاسی. و خب دیگه میدونید یک شرایطی ایجاد شد که خب درستم نبود. در شرایطی که ما داریم داوری میکنیم در یک مسابقه عکاسی ما بخوایم شرکت بکنیم، یا خود به خود میدونین شرایطی به وجود اومد که دیگه به اصطلاح لازم بود و بایست به اصطلاح این فرصت به جوانتر از خودمون داده میشد و به این شکل در اومد که تا امروز دیگه من میتونم بگم تو هیچ نمایشگاهی حضور به اصطلاح چیز نداشتم به عنوان شرکت کننده، ولی به هر حال داوری های زیادی رو کردم. خیلی من نمیدونم مثلا هیچ آماری ازش واقعا ندارم، ولی در سراسر ایران در جاهای مختلف مسابقات مختلف یا رویدادهای مختلف بین المللی و ملی رو داوری کردیم.
ممنون استاد.
یعنی من در مورد این سوال 25 دقیقه حرف زدم؟ البته شما بعداً هر چیش خواستیم به حذف کنین.
نه بله حتما همینطوری خواهد بود. بعدم که شما چون خودتون خفتون سو خودتون دکه بسیم و جهزا خود جاله بود اصلا هم چیز هم. میخوام حالا بذاریم دوربین که روشن شد دوباره میگم، ولی در مورد کتاباتون یکی یکی
خب کتابا رو لازم اون وقت نشون بدم؟
نه
بعد جلداشون
توی تدوین اضافه میشه. مثلا در مورد 55 عکس باز خیلی صحبت کردیم، ولی بقیه حالا من
خب اون جدی ترین کارم بود دیگه.
اسمشو میگم شما مثلا یه کوچولو در مورد اینکه چی شد
اینا. باشه
از کتاب از زمان جنون.
نه قبل از اون کتاب دیگه ای داشتم عکس ها که یه بار یه خورده صحبت کردم راجعش.
آره عکس ها یه خورده صحبت کردیم. بله حالا پس هم از همون شد. در مورد کتابتون عکس ها یکم برام صحبت.
عرض کنم خدمتتون که اولین کتاب من یه کتاب یعنی مجموعه عکسی بود به نام عکس ها که یه در واقع شامل یه تعداد عکس بود از تجربیات ابتدایی من. یعنی تا اون کتاب سال 60 منتشر شد. من تا اون موقع کاری که کرده بودم نگاه کردم، گشتم توی اینا، یه تعداد عکس رو انتخاب کردم که به اصطلاح به نظر خودم میتونست یه مجموعه عکسی بشه. اینا رو در قالب یه کتاب چاپ کردم که دفعه پیشم فکر منم در موردش صحبت کردم که نه ناشری داشت، نه توزیع کننده ای، نه جای خود من بالا سر چاپش رفتم، چاپ کردم، توزیع کردم، پولش رو جمع آوری کردم، همه کارش رو خودم کردم و خوب بود. و یه مقدار زیادی تجربه هایی از نظر دیدن و یه مقدارم تجربه های تکنیکی. خدمتون گفتم من یه عکاس خودآموختم، بر اساس آزمون خطا کار کردم و اون کتاب نتیجه به اصطلاح این فعالیت های آزمون خطایی من بود و خب کارهایی بود که الان موقعی نگاه میکنم به هر حال بخشی از زندگی عکاسانه منه و خوبه، هیچ وقتم پشیمون نیستم از انجامش و برای خود من خیلی جالبه، اگرچه با کارهای بعدی و امروزی فاصله زیادی از نظر کیفی داره، ولی به هر حال بخشی از زندگی عکاسی منه که برای خود من یعنی در کارنامه خود من مونده و مباهات میکنم بهش. و دستاورد بزرگی که این کار باز برای من داشت این بود که ارتباط من رو با بسیاری از عکاسانی که داشتن کار می‌کردن اینا فراهم کرد، یعنی ایجاد کرد این راه ارتباطی رو و خیلی خوب بود برام.
بسیار ممنون. در مورد کتاب مرتبه از زمان جنون.
ببینید این الان باز پریدیم. اولین کتاب من یک کتاب گفتم کتاب عکس ها بود، دومین کتاب منم کتاب عکس بود، سومین کتاب من یک کتاب شعر بود و از زمان جنون چهارمین کتاب من بود. و یعنی ترتیب اگه بخوام من اسم ببرم به ترتیب، حالا اگه اشتباه نکنم، اولینش عکس ها، دومی 55 عکس، سومی یک کتاب ترجمه شده، آها هم همزمان بود تقریبا با اون کتاب 55 عکس به نام آرتور روتشتاین که یک کار ترجمه شده بود در مورد عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی مطبوعاتی. چهارمین کتاب من یک کتاب شعر بود به نام خاطرات من ماه چاه و باغچه. پنجمیش باز یک کتاب شعر بود از زمان جنون. ششمین کتاب یک کتاب شعر مشترک بود، یه شعر مشترک، یه شعر بلند بود که در قالب یک کتابی به نام شینما که حالا اگه لازم بشه میگم، در واقع اشاره‌ای داشت به سینما، شعر و حالا شینما، در واقع شعر و سینما و نما. کتاب بعدی یک کتاب عکس بود باز به نام هپروت که حاصل سفرهایی بود که به کشورهای مختلف کرده بودم، از جاهای مختلف یه روایت طنزآمیزی رو دنبال کرده بودم و عکس‌هایی از نقاط مختلف دنیا که رفته بودم گرفتم پشت سر هم اومده بود. کتاب بعدی باز یک کتاب شعر بود به نام افشین‌های شاهرودی، با این اشاره که در واقع هر کدوم از اون شعرها یه افشین شاهرودیه. کتاب بعدی یک کتابی بود به نام عشق و جنگ، یه مجموعه شعر بود باز. البته این دیگه میگم مجموعه شعر، تمامی این کتاب‌های شعر نوع متفاوتی نسبت به اون درک سنتیمون از شعر که عنوان شعر دیداری داره، یعنی شعرهایی که علاوه بر خواندن یا شنیدن باید دیدش تا بشه، یعنی بشه همه وجوهش رو دریافت کرد. کتاب بعد از عشق و جنگ هم یک کتاب ترجمه شده دیگه بود به نام سیبیل دالی، یک کتابی بود که به اصطلاح حاوی یه مصاحبه عکاسانه است، مصاحبه که فیلیپ هالسمن عکاس معروف پورتره با سالوادور دالی نقاش کرده بود و تمامی سوالات در مورد سیبیلش بود و جواب‌ها هم دالی با اون خصلت به اصطلاح شورشی خودش با طنز و تمسخر جواب داده بود و اینم کتاب جالبی بود. البته یک کتاب دیگه این وسط در آوردم یادم را بگم، یک کتاب جمع‌آوری شده من چون از یه مقطعی خیلی که حالا اینم خیلی ماجرای جالبی داره، یک کتابی از عکس‌های تاریخی از زمان قاجار تا پهلوی، این هم داشتم که اینم روایت جالبی داره، حالا هر وقت یعنی باش بیاد براتون تعریف میکنم. باشه باشه. من بعد از اون نمایشگاهی که در گالری کیهان برگزار کردم با آقای کیهانی نقاش، دوستم محمد کیهانی که اشارم شد بهش، خیلی دوست شدیم. یه روز به من زنگ زد گفت که افشین بلند شو بیا خونه ما. خب من زیاد میرفتم خونهشون میدیدمش، ولی خب چیزی، ولی اون روز با اصرار گفت همین الان بلند شو بیا. گفتم که چی شده؟ گفت بیا کارت دارم. منم بلند شدم لباس پوشیدم رفتم خونهشون و یه پاکت داد به من، یه پاکت بزرگ، گفت این مال تو. گفتم چیه؟ گفت بازش کن. من باز کردم دیدم یه سری عکس، عکسای تاریخی، عکسای قدیمی، از عکس مظفرالدین شاه توش بود، عکس نمیدونم ناصرالدین شاه توش بود، عکسایی از یعنی اون مثلا مظفرالدین شاه تو سفر سالزبورگ بود، کجا بود یه همچین چیزی که پشتش هم نوشته بود، و عکس امیر نظام گرروسی توش بود و یه مقدار عکسای خانوادگی، عکسایی از اوائل دوره پهلوی. گفتم اینا چیه؟ گفت که من امروز نمیدونم خودم یا پسرم، فکر کنم خودم، گفت از تو کوچه رد میشدیم توی سطل زباله دیدم که یه آلبوم عکسه، یه چیزه. بعد اینو برداشتم روش دیدم یه نقاشی اصیل گل و مرغ و داخلش هم توش هم این عکسا. من این جلد آلبوم رو برداشتم برای خودم، یعنی یه جلد آلبوم بود با یه سری عکس، گفت این جلد رو برداشتم برای خودم، این نقاشیشو، این عکساش هم که تو عکاسی مال تو. بعد اومدم، من خیلی عکس بود، مثلا عکسی از این خواجه های حرمسرا، خواجه هایی که مثلا یه دست گل دستش گرفته و جس گرفته جلو دوربین، یا عکس کسی که با یه جمجمه عکس یادگاری گرفته، و اینا خیلی جالب بود. به طور عجیب غریبی منو جذب کرد. مدت ها با اینا مشغول بودم و از اون موقع شروع کردم به جمع آوری عکس های قدیمی. اون موقع این بازار هفته بازار روزهای جمعه تهران که تشکیل میشد، میرفتم مرتب اونجا و این عکس های قدیمی که می آوردن اونجا می خریدم. من از تو اونجا عکس معروف عباس میرزا رو مثلا تو اون چیزا پیدا کردم، خریدم. عکسی بود که مثلا یه نقاشی از عباس میرزا است که دست به کمر زده، با دست به قبضه شمشیر گرفته. اینا خیلی هم معروفه این تصویر، و من اینا رو جمع کردم. عکس از عبدالله قاجار، ماشاءالله روسی خان، عکاسای معروف دوره قاجار، اینا تو اینا من عکس تو این جمع‌آوری ها پیدا کردم و جمع‌آوری کردم. و در یه موقع متوجه شدم، دیدم که انبوهی از عکس‌های تاریخی دارم. و یه زمانی، نمیدونم سال 81 بود، 82 بود، 88 بود، نمیدونم، باید تاریخ کتاب رو نگاه کنم. یه دوستی که توی وزارت علوم به اصطلاح چیز داشت، رفت آمد داشت یا اونجا بود، به من پیشنهاد کرد که این عکس‌ها رو بده ما انتشارات وزارت علوم چاپ کنیم به صورت کتاب. و خب اینو با این هدف که مثلا به مهمانهای وزارت خارجه، وزارت علوم که میان، حالا اشتباهی گفتم وزارت خارجه، وزارت علوم، به مهمانامون، نه برای انتشارات انتشار عمومی، ولی به مهمانامون میتونیم هدیه بدیم ما این کتاب. و قبول کردم، یه قراردادی بستیم و این انتخابی از این عکس‌ها رو دادم بهشون. و در یک کتابی به نام از گذشته‌ها چاپ شد که آقای محمد ستاری هم بعد یه یادداشتی در ابتدای کتاب نوشت در مورد سیر پورتره در تاریخ، چون این عکس‌ها عمدتاً، عکس‌های قاجار اینا عمدتاً پورتره بوده همیشه دیگه. و خب البته من بعداً توی عکس‌هایی که جمع‌آوری کردم، عکس‌هایی از اردوگاه‌های شکار دوره قاجار و خیلی چیزهای دیگه هست، این عکس‌ها دارم. و بعد حتی علاقمند شدم به اینکه در این ارتباط دوربین‌های قدیمی رو هم یاد خود جمع کنم. باز تو همون بازار من یه مقدار دوربین گیر آوردم از جاهای دیگه، از کشورهای دیگه، تو این بازارهای چیز که می‌رفتم چیزهای مختلفی پیدا کردم، خریدم و دارم الان اینا رو. اینم ماجرای این کتاب که اینو یادم رفت بود.
در مورد کتابای دیگه‌تون می‌خوام دونه دونه صحبت بکنیم، یا مثلا در همین حد که گفتیم فکر می‌کنید کافی بود؟
نه اگر می‌خوان، من نمی‌دونم، شاید بد نباشه اونجایی که چیز می‌کنیم. خب نمی‌دونم، این دیگه شما می‌دونید بهتر.
خب مثلا در مورد این کتاب آرتور روتشتاین که صحبت کردیم،
خب
ترجمه
از درسته؟ بله. بله، این کتاب سال 60 توسط انتشارات روزنامه اطلاعات چاپ شد. ببینید تا اون موقع من خودم شخصا، البته حالا اینکه تاکید میکنم خودم شخصا، به خاطر اینکه نمیخوام ادعایی بکنم که یه موقعی خلافش ثابت بشه، ولی من هنوز چیزی قبل از اون پیدا نکردم که در مورد عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی مطبوعاتی چیزی در زبان فارسی منتشر شده باشه. تا اون موقع مثلا کتاب خیلی به ندرت بود. ما ببینید تو این سالهای اخیر هست که یه مقدار کتابهای نظری چاپ شده و مورد توجه قرار گرفته. تا اون موقع اصلا اینجور نبود. اون کتاب رو تا اونجایی که من خودم میدونم اولین کتابی هست که در مورد عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی مطبوعاتی نوشته شده. البته اینکه میگم نوشته شده نه اینکه من نوشته باشم، یعنی منتشر شده در واقع. این کتاب ترجمه ای هست از مقالاتی که اون موقع من فکر میکردم برای جامعه عکاسی ما مفیده در ارتباط با عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی مطبوعاتی. این رو یه عکاس معروف امریکایی که جزو سرآمدان عکاسی مستند اجتماعی در سالهای دهه 20 و 30 امریکاست، در اون شرایط خشکسالی گسترده‌ای که یعنی جامعه امریکا رو اصلا به شدت تهدید میکرد تهیه شده، یعنی عکاس اون دوره رو شدن، عکاس اون دوره بود که یعنی اوج کارش، که بعدها توی سالهای 70 دهه 70 میلادی اون موقع ها شروع کرد به نوشتن یه سری مقاله و کتاب و اینا رو تجربیاتش و یا دانش خودش و دانسته های خودش رو در قالب چند تا کتاب، Words and Pictures، Documentary Photography و یکی دو تا کتاب دیگه. من این کتاب ها رو تهیه کرده بودم اون موقع داشتم، چون یکی از عشقای دل مشغولی های من و عشقای من این بود که اون موقع چون که هیچ کتابی ما به زبان فارسی نداشتیم، این کتاب ها رو از ناشرین خارج از کشور من سفارش می دادم با مصیبت و بدبختی، چون اون موقع می دونی عرض که با مشکلاتی که اوائل انقلاب وجود داشت و سالهای 60 و 70 و اینا 80 و بسیار مشکل بود، این کتاب ها رو باید میرفتی ارشاد. من حتی از این کتاب هایی که دارم اینا رو سفارش داده بودم اینا قبلا میرفت ارشاد روش ماژیک میکشید. من الان کتاب های زیادی رو دارم که همینطور ماژیک هایی که ارشاد روش کشیده هست توش. با مصیبت و بدبختی من اون موقع این کتاب ها رو تهیه میکردم و بعد از این کتاب های آرتور روتشتاین من تعدادی مقاله رو انتخاب کردم و ترجمه کردم و در یه مجموعه با همین نام آرتور روتشتاین گردآوری، در واقع این یک کتاب گردآوری و تألیف و ترجمه و تألیف بود که منتشر شد و به هر حال خوب بود اون موقع برای اولین، یعنی اولین به عنوان اولین کتابی که در این زمینه منتشر شد. خب خوب بود، البته بعدها کتابای خیلی خوبی هم نوشته شد هم ترجمه شد.
ممنون. در مورد سیبیل دالی،
آها، سیبیل دالی، این کتاب رو من توی محله مونمارتر پاریس، یه جایی هست دالی پالاس، جایگاه دالی، یک گالری دالی تو میدون اصلی به اصطلاح مونمارتر، یه خیابون هست، یه کوچه یه ذره میره پایین، دست راست یه میدونگاهی هست که توی اون میدونگاهی یه جایی تابلوی اونجا اسم اونجا هم هست دالی پالاس، حالا یادم نیست چیز فرانسویش چی میشه چی بود و اینا، ولی به هر حال میدون دالی یا جایگاه دالی، پله میره پایین و اختصاص داره در واقع یه موزه توریه یا گالری توریه که آثار و چیزای مربوط به دالی فروخته میشه، یعنی به نمایش در اومده و یه سری چیزایی در ارتباط با دالی فروخته میشه، مثلا آیتم های یادگاری و جالب توریستی. یه نمایشگاهی اون روزی که من رفتم، یه نمایشگاهی روی دیوار بود از همین عکسایی که تو اون کتاب چاپ شده، این عکس روی دیوار بود با شرحشون و در بخش کتابخونه جایی هم که کتاب و چیزای مربوط به دالی رو میفروختن، اون عکس ها به صورت کتاب اسمش هم اسم این مجموعه بود سیبیل دالی، دالیز موستاش. البته این کتاب به زبان فرانسوی هم چاپ شده ولی ترجمه انگلیسیش اونجا بود و میفروختم. من این کتاب رو خریدم آوردم اینجا و خیلی برام جالب بود سوال و جوابای، یعنی عکسای این کتاب رو فیلیپ هالسمن گرفته، عکاس مشهور پورتره که یکی از کارهای معروفش کتابی هست به نام پرش. از افراد معروف از هنرپیشه‌های سینما بگیر تا سیاستمدارا تا نمیدونم چهره‌های برجسته علم و فرهنگ و هنر در حال پریدن به هوا عکس میگیرن. عکس معروف دالی رو احتمالاً دیدین که دالی پریده هوا، یه سطل آب تو هوا پخش شده، یه صندلی تو آسمونه و سه تا گربه هم توی این جزو اون مجموعه است، مجموعه پرش. اعتقادم داشت سالوادور چیز فیلیپ هالسمن که افراد در حالت پرش از اون نقاب خودشون خارج میشن و از اون جستشون توهی میشن و شخصیت واقعیشون رو میتونن بروز بدن و بروز میدن. برای همین من از اینا از در حال پرش عکس میگیرم. از جمله از کسایی که در این حالت عکس گرفته بود ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا، سوفیا لورن، نمیدونم همین سالوادور دالی و خیلی های دیگه. حالا بگذاریم. این کتاب سیبیل دالی یا دالیز موستاش مجموعه هست از عکسایی که به صورت سوال و جواب هایی که در مورد سیبیل دالی هالسمن از دالی میکنه و دالی به طنز و تمسخر جواب میده و در ارتباط با هر سوال و جواب هم یه عکس میگیره و در انتهای کتابم توضیح داده که این کتاب ها، این عکس ها هر کدوم در چه شرایطی گرفته شده، به چه شکل گرفته شده و چه جوری بوده. و این خیلی من احساس کردم کتاب آموزنده ای میتونه باشه برای علاقمندان به عکاسی، به خصوص پورتره. خب یه آدمی که از اون معنای سنتی و جا افتاده پورتره که خب طرف بشینه جلوی دوربین یه جستی بگیره و یه عکسی ازش بگیرن خارج میشه و میاد در چنین قالبی. مثلا خب دالی رو ما به عنوان یک شخصیت شورشی میشناسیم و خب این شخصیت شورشی شد در قالب این سوال و جوابای طنز و این عکسایی که تو خیلی هاش حتی ایده ای عکس‌ها رو خود دالی داده که مثلا من لب و لوچم رو کج میکنم، سیبیلم رو فلان شکل میکنم، تو عکس بگیر اینجوری کن با این هدف و اینا رو نتیجه همکاری یه به اصطلاح سوژه معروف و شورشی، شخصیت شورشی به نام دالی و یه عکاس خلاق و نوآور به نام فیلیپ هالسمن. من این کتاب رو ترجمه کردم و منتشر کردم و انتشارش هم جالب بود چون یه روزی یه دوست ناشری اومد دفتر من که یه مشورتی میخواست بکنه راجع به ترجمه یه کتابی در ارتباط با تاریخ عکاسی. تو اون گفتگو صحبت شد از اینکه من یه چنین کتابی رو ترجمه کردم و خیلی استقبال کرد و گفت اصلا بده من چاپش میکنم. انتشارات چاو و خیلی چیز بود. این کتاب رو ما همونجا هم توافق کردیم و در اختیارش گذاشتم و این کتاب رو هم چاپ کرد و کتاب جالبیه، خیلی طنزه و برای کسانی که دوست دارن و میخوان از قالب‌های سنتی و از اون درک سنتی و رایج پورتره فرار کنن و افق‌های تازه‌ای رو تجربه کنن، یه درس آموزنده خوبیه.
در مورد کتاب شینمایی
اگه ممکنه. شینما، بله. من ببینید اون کتاب من به نوعی میخوام بگم یه نقطه تاریک توی زندگی هنری من و توی فعالیت‌های هنری من، به دلیل اینکه با کسی این کار، چون این کار مشترک بود با یه شاعر جوان جویای نام ولی به اصطلاح گریزان از اخلاق و ادب حرفه‌ای. و من بعدها بعد از اون من بلافاصله بعد از چاپ بهتون الان میگم که این همه بدونن که من متاسف شدم و پشیمان شدم از انجام اون کار و اون کتاب رو من از ناشر همه اون کتاب رو تحویل گرفتم و مانع از یعنی توزیعش شدم. تعداد 100 نسخه که اون طرف مقابل من که حالا اسمش هم خواهم گفت میگم خدمتتون از ناشر به عنوان حق و تألیف گرفته بود، فقط اون خودش اون 100 نسخه رو توزیع کرد و تعدادی نسخه ای که احتمالاً من خودم به این و اون دادم، ولی سر صدای زیادی رو اون آدم ایجاد کرد. ببینید اون کتاب بعد از انتشار کتاب خاطرات من چاه من ماه چاه و باغچه و از زمان جنون که دو تا مجموعه شعر بود، من با یه شاعر جوانی که خیلی هم اون موقع شلوغ پلوغ کرده بود و به اصطلاح اسمش رو به این شکل سر زبون رو انداخته بود در مجله آدینه، در دفتر مجله آدینه آشنا شدم، علی عبدالرضایی، و خیلی زود به هم یعنی نزدیک شدیم به عنوان دوست و اینا. من اون موقع جایی رو در منطقه آلاش داشتم و کم کم این من تو فکر این بودم که یه کار تا اون موقع اون دو تا کتاب شعری که منتشر کرده بودم شعرهای کوتاه بود، تو فکر این بودم که یه کار بلند رو در ارتباط با اون تجربه شعری که کرده بودم انجام بدم. این فکر رو هم با این دوست جوان در میون گذاشتم و پیشنهاد کرد بیا یه کاری بکنیم و اون تجربه با عنوان حذف مؤلف فردی. یعنی چی؟ یعنی که خب تا حالا ما فکر میکنیم که یه شعر رو مثلا یه شاعر باید بگه، یه شاعر گفتیم ما این شعر مال فلان شاعره، ما بیایم یه کاری رو تجربه کنیم به این شکل که مؤلف فردی وجود نداره. یعنی بر اساس همین کاری که تو تا حالا کردی، تصویر و شعر، وجه دیداری و وجه شنیداری و گفتاری، ما این رو حفظ بکنیم ولی کاری کنیم که مخاطب نفهمه، یعنی تعمدن کاری بکنیم که این برای هیچ کس قابل درک نباشه که کجا رو کی گفته، کجا رو کی تصویر کرده و به چه شکلی، و به این ترتیب یه مؤلف جمعی که دو نفر هستن تجربه کنیم. خب فکر جالبی بود برای من، این فکر جالبی اومد و قبول کردم که این کارو بکنیم و حتی ما اومدیم یه از نظر فرمالیستی هم یه فرمی رو ایجاد کردیم، یه کتاب دو متنی شد حتی، یعنی اینکه ضمن اینکه متن اصلی کتاب یه روایت به اصطلاح خاصی رو دنبال میکرد، یه چیزی در قالب یا در فرم زیرنویس که یه مسیر دیگه ای بود، یعنی در واقع دو تا متن مختلف که هیچ ارتباطی به هم ندارن ولی یه ارتباط درونی رو دنبال میکرد که هدف این بود که مخاطب رو یک جوری درگیر این قضیه بکنیم که بالاخره کی به کیه، اینجا کی این کلمه رو گفته یا این جمله رو گفته، این تصویر کشیده، این عکس رو گرفته، و اصلا ترکیب ملغمه ای بود از متن نو، متن یعنی متن‌هایی که قالب کلاسیک و کهنه داشت، عکس، تصویر، پانویس و یه چیز عجیب و غریبی و آش شوربا، شلم شوربایی از این که هدفمند بود. البته اینی که دارم میگم شلم شوربا منظور قراقاتی و آشفته نیست. ما این کار رو انجام دادیم. ما مدت هام این کتاب گیر ارشاد بود که ارشاد مثلا ما نمیفهمیم آقا این یعنی چی، اون ماموری که باید اینو میخوند که مجوز صادر کنه و گیج شده بود، اونم درگیر این قضیه بود. بالاخره ما یه جاهایی رو که فکر میکردیم اون موقع یا ناشر توصیه کرده بود اینجاها ممکنه رو همین جملاتی انگشت بذارن یا چیز بشه که مشکل ایجاد کنه، یه جاهایی رو هم حذف کردیم دادیم به ارشاد و در نهایت مجوز دادن به ما. اون موقع کامپیوتری نبود اینجوری بارگذاری کنی بعد چیز بشه. متن پرینتو دادیم و یعنی ناشر داد و مجوز گرفت. ما بعد از گرفتن مجوز اون بخشایی رو که حذف کرده بودیم اضافه کردیم به کتاب و این کتاب چاپ شد. روزی که این کتاب چاپش تموم شد، صفحه بندیش تموم شد، قبل از این که توزیع بشه به من یه نفر گفت که در فلان سایت یه نقدی به این کتاب نوشته شده. من تعجب کردم کتاب قبل از توزیعش چجوری ممکنه نقدی نوشته شده باشه. من رفتم تو اون سایت دیدم نقدی با امضای پگاه احمدی تو اون کتاب نوشته شده. بعد تماس گرفتم با امین آقای عبدالرضایی که آقا این چجوری قضیه، این کتاب هنوز چاپ نشده. گفت نه، من متن دستی رو که داشتیم دادم به این خانم احمدی، گفتم که این بخونه و چیز رو بنویسه. گفتم ببین اگر قرار بوده که این کتاب یک کتاب دو یعنی مؤلف جمعی داشته باشه و همه چیزش میده، ما باید معتقد باشیم به این و پابند باشیم و تو بدون اطلاع من چنین کاری رو. و بعد تو اون متن مدعی شده بود که تصاویر رو افشین شاهرودی کشیده و متن رو فلانی نوشته. خب این اصلا بر خلاف و بر مخالف و مغایر با اون قراری بود که با هم داشتیم. و پشت سرش بلافاصله یه مصاحبه این آقا کرد با یه نشریه نمیدونم چیه دارم، ولی اون مصاحبه ای کرد تو اون مصاحبه و مدعی شد که این کتاب توسط قصابان ارشاد سلاخی شده و بخش های زیادی از این کتاب حذف شده. گفتم آقا تو که میدونی ما بعد از گرفتن مجوز چیزایی رو اضافه کردیم به کتاب. آقا این دروغگویی یعنی چی؟ من اصلا با این چیزها سر ناسازگاری ندارم. گفتم که یا تکذیب میکنی این رو یا من اجازه توزیع این کتاب رو نمیدم، به دلیلی که من به سلامت کار خودم اعتقاد دارم تا این لحظه هم وارد هیچ بازی جنجالی شهرت طلبانه نشدم. هیچی، این آقا چیز نشد، تکذیب نکرد. چند روزی گذشت و تکذیب نکرد اون مصاحبه رو. و اون مصاحبه گر با من اتفاقا یادم نیست من با اون تماس گرفتم یا اون با من تماس گرفت، و من فکر میکنم نمیدونم اصلا چیزی نگم که نادرست باشه، به اون آقای مصاحبه گر گفتم که آقا این واقعیت نداره، شما میتونین از قول من شما بنویسین، چون این کتاب اسم دو نفر روشه به عنوان مؤلف، علی عبدالرضایی و افشین شاهرودی. و تو اون مصاحبه هم باز ادعا کرده بود که متن رو من کار کردم و تصاویر رو فلانی کشیده. گفتم نه این واقعیه، بعد به اون مصاحبه گر گفتم شما از قول من این رو بنویسین و من تکذیب میکنم. گفت خب چرا مصاحبه نمیکنی، بیا مصاحبه کن، همونطور که ما با اون مصاحبه کردیم یه مصاحبه با شما میکنیم، شما اینها رو در اون مصاحبه بگو. منم مصاحبه کردم و عین ماجره ها رو گفتم. گفتم این واقعیت نداره این صحبت ها. و به اون آدم هم گفتم اگر شما تکذیب نکنیم من تکذیب میکنم. هیچی، نتیجه این شد که من جلوی توزیع اون کتاب رو گرفتم، ولی همه جا این رو گفتم. گفتم که این کتاب نقطه تاریکیه در کار من، به دلیل اینکه بعد از انتشار با دروغ و شایعه همراه شد، با دروغ و حاشیه سازی های دروغ. و من هنوز اون کتاب رو تعدادش رو دارم، ولی خب هیچ وقت در دکه ها و در ویترین کتاب فروشی ها نرفت اون کتاب. ولی این آقا بعدن، من توی اینترنت هم الان هم چیز بکنین میبینین که این آقا بعدن خودش از این نسخه های زیراکسی، از اون نسخه هایی که گرفته بود تهیه کرد، یه سری با دست اضافه کرد، تصاویرش هم بعدا حتی به من گفت این فایل کامپیوتری اینا رو به من بده، و من چون دیگه چیز شد ندادم بهش، هرگز ندادم، ولی او از رو اونا رفت زیراکس گرفت، کپی کرد، پی دی اف درست کرد با عکس و یه سری چیزایی با دست اضافه کرد و متن شینما رو به قول خودش تکمیل تر کرد و چیزایی راه انداخت، حاشیه سازی های ابلهانه ای که من یعنی واقعا ازش یعنی متاسفم که اسم من تو روی اون کتاب هست و از این بابت من بارها عذرخواهی کردم از مخاطبین.
ممنون استاد. در مورد کتاب از زمان جنون هم یکم بیشتر.
بله، بعد از کتاب خاطرات من، ماهچاه و باغچه، یکی از کسانی که بسیار یعنی میخوام بگم که تأثیر مثبت بر روحیه و کار شعری من گذاشت، شادروان شاپور بنیاد بود. این کتاب موقعی که چاپ شد من یادم نیست به چه شکلی، آیا من دادم بهش یا چون من ارتباطی نداشتم، او تو شیراز بود. این کتاب به هر حال به دست او رسید و من در یه سفری که به شیراز داشتم ملاقاتی داشتم باهاش. و جالب اینم بهتون بگم که کتاب خاطرات من و ماهچاه، من ماهچاه و باغچه که انتشارات اسمش رو الان یادم نیست، آقای آرست، نشر آرست، آقای کوشان، منصور کوشان در آورده بود اون کتاب رو. این کتاب با یه سری واکنش های منفی روبرو شد، یعنی خب اینا مجموعی بود از شعرهایی که با تصویر همراه بود، حتی شعرهایی تو اونجا دارم که مثلا یه جایی از یک کلمه ماهی که صحبت میشه، من اصلا کلمه ماهی رو حذف کردم، یه تصویر ماهی توش گذاشتم، یه همچین چیزایی. بعد مثل اون تصویری که می‌خواستم طرف مار رو نشون بده، به جایی که بنویسه مار، تصویر مار رو گذاشت، حالا منتها هدفمند اینا. با واکنش‌های تندی روبرو شد و منفی، خیلی ها به من گفتن آقا شعر فقط در زبان اتفاق میفته، حالا غافل از این که خب ما تصویر هم یه زبان استعاریه، ما اگر میگیم زبان، اون زبان گفتاری الزاماً نمیتونه معتقد، یعنی از اون چارچوب خارج نشیم، زبان استعاری هم زبانه، زبانیه که مفهوم و معنا منتقل میکنه، اونجا زبان استعاری تصویر خوب به کار گرفته شده، گفتن شعر فقط در زبان اتفاق میفته و خارج از این قضیه نمیتونه باشه. اگرچه کسانی که همین ادعا رو میکردن بعدن خودشون هم این شعر دیداری رو تجربه کردن و توی مسیر اومدن، اصلا خیلی هم اصلا اینو شعر نیست. من یکی از شاعرهای معروف، حالا نمیدونم اسمشم بیارم یا نه، گفت اصلا من مرددم به اینا بگم شعر، هیچی، حالا کاری نداریم. این شاپور بنیاد موقعی من باش روبرو شدم به شدت منو تشویق کرد، گفت که کار بسیار خوبی کردی، نوجویی خوبی رو به اصطلاح تجربه کردی و به این حرفا گوش نده و کارتو بکن، و حتی به من پیشنهاد کرد یک مجموعه رو آماده کن، حالا کارهای بعدیت بده من اینجا در شیراز یه مجموعه رو ما داریم در میاریم با عنوان حلقه نیلوفری، که از شعرهای متفاوتی یا گرایش های متفاوتی که برخلاف این درک سنتی و رایج ما از شعر هست، اینا رو تو این مجموعه یکی یکی منتشر میکنیم. و خب این خیلی بر من جالب بود، من که سالها بود شعری دیگه چاپ نکرده بودم جز اون کتاب، یهو با یه همچی برخورد دوگانه‌ای روبرو شدم، از یه طرف به شدت تکذیب میشدم، از یه طرف مثلا شاپور بنیاد اینقدر داره منو تشویق میکنه و به من میگه یه مجموعه تازه آماده کن که منتشر کنی. من یه مجموعه رو آماده کردم دادم بهش، یادم نیست چه عنوانی گذاشته بودم روش، انتشارات نوید شیراز قرار بود اون رو در بیاره، مجوز هم از ارشاد گرفتن، ولی اینقدر این نوید شیراز معطل کرد در درآوردن این کتاب که من دیگه از یعنی شاپور بنیادم دیگه مرحوم شد، منم دیگه منصرف شدم یا ناامید شدم از اینکه این انتشارات نوید این کتاب رو در بیاره. خب ناشر دیگه ای انتشارات فکر میکنم داستان سرا، نه نیم نگاه ببخشید، نیم نگاه آقای ولیزاده، اون پیشنهاد کرد که من حاضرم در بیارم ولی با یه نام دیگه. من اونو یادم نیست اسم کتاب رو چی گذاشته بودم که مجوزم گرفته بود. اومدم یه تغییراتی توش دادم، چند تا شعر رو برداشتم، چند تا شعر دیگه ای رو گذاشتم و اسمشم که اسم جالبی هم نیست، خیلی اسم برخلاف اون تلاشی که برای نوآوری تو خود کتاب جریان داره، یه اسم خیلی بوی کهنگی میده، روش گذاشتم. از یکی از جملات یکی از شعرها گرفتم روش گذاشتم و دادم به این. اینم اون موقع این کتاب رو او منتشر کرد، انتشارات نیم نگاه شیراز، که البته بعدم باعث دلخوری آقای نویدم شد، گفت ما قرار بود در بیاریم. بهش گفتم آقای نوید شما اینو خیلی قرار بود مدت ها پیش منتشر بکنید دیگه، من بالاخره
استاد سال 90 هم انتشارات نگاه یه مجموعه اشعاری ازتون چاپ شده،
افشین های شاهرودی فکر میکنم میگین.
بله
از اینم یادم رفت. ببینید اسماعیل شاهرودی که تو جلسه اول صحبتشو کردیم، خب عموی من بود، از اولین پیروان نیما و از اولین شاعران نوپرداز. خب من فکر میکنم سال 89 بود یا 88 کمرمو عمل کرده بودم و مدتی باز خونه بودم در حال استراحت و اینا. یه روز همین آقای ولیزاده که بهتون گفتم انتشارات نیم نگاه به من گفت که آقای اسمش یادم رفت انتشارات نگاه رو، حالا مهم نیست این قسمت دیگه بعدا شما اصلاح کنین خودتون، گفت که این انتشارات نگاه تو مجموعه شعر شاعران معاصر که داره در میاره مایل یه مجموعه از اسماعیل شاهرودی، یعنی مجموعه کامل شعرهای اسماعیل شاهرودی رو منتشر کنه و خب در این مورد از اسماعیل شاهرودی دسترسی به هیچ کس غیر از تو نیست. اومدن یه روز خونه و همونجا با هم صحبت کردیم و قرار گذاشتیم که من مجموعه شعرهای شاهرودی رو آماده کنم بدم. خب از فرصت اون دوره نقاهت استفاده کردم، شعرهای شاهرودی رو همه رو تا اونجایی که دسترسی داشتم اینا رو جمع‌آوری کردم با یه مقدمه یادداشتی و مقدمه معروف نیما رو که در واقع مانیفست نیماس بر شعر معاصر به نوعی میتونیم اینجوری قلمداد کنیم، آماده کردم دادم به نشر نگاه، انتشارات نگاه و بعداً بعد از مدتی منتشر شد. حالا اینم البته اون کتاب یه مقداری بعداً متوجه شدم نقایصی داره که حالا من الان خب مدتی یک تمامی کتابای اسماعیل شاهرودی رو 6 تا کتاب بود اینا رو جدا جدا آماده کردم که هر کدوم رو جداگانه منتشر کنیم و خب هنوز نکردم این کارو ولی امیدوارم اینو بتونم تا چندی دیگه جداگانه منتشرشون کنم. یه مجموعه قصه است و 5 تا مجموعه شعر.
در مورد خود همین کتاب افشین‌های شاهرودی هم برمی‌گردم.
خب افشین‌های شاهرودی هم در واقع ببینید همون ادامه منطقی کتاب خاطرات من ماهچاه باغچه از زمان جنون و به عبارتی اون شینما هست که صحبتش رو کردم. منتها ببینید شکل پخته تر و کامل تری از اون دو کتاب اول منه، ولی به اصطلاح یه ساختار به اصطلاح معین قابل قبولی داره که بعداً در کتاب عشق و جنگ کامل تر شد. ببینید من این شعرها رو از سال 76 کتاب خاطرات من ماه چاه باغچه سال 76 منتشر شد و از اون موقع در واقع همونطور که گفتم از دوران کودکی خودم شروع کرده بودم و این یاداوری ها یا به اصطلاح تدائی ها به قول معروف یا خاطراتی که از کودکی به این ور همینطور در دوران های مختلف زندگیم داشتم ابتدا در قالب خاطره گویی بازگو می شد و بعد خب شکل و شمایل دیگه ای هم به خودش گرفت. یه موقعی من اینا رو که جمع بندی کردم دیدم یه روایت خیلی به اصطلاح ساختارمندی از زندگی من و بعد در ادامه دوران انقلاب، تجربیات اجتماعی من، دوران جنگ و حتی بعداً در کتاب عشق و جنگ، حتی تا زمان انتخابات 88 که منجر شد به اون جریاناتی که خودتون خوب میدونید، دیدم یه روایت اجتماعی از زندگی یه آدمی که در از کودکی شروع میکنه میاد و این تجربیات اجتماعی رو پشت سر گذاشته داره. و تو کتاب به اصطلاح افشین‌های شاهرودی به همین شکل از کودکی شروع شده اومده تا یک بخشی از جنگ که شاید بتونم بگم تا اواسط مثلا جنگ یا اصلا اواخر جنگ، هیچ چیزی نیست. و اینا رو پشت سر هم قرار دادم طوری که بتونه این به اصطلاح موضوع رو یا این سیر زندگی اجتماعی منو از کودکی تا اون مقطع بیان کنه و اینا در این کتاب در اومد. و بعد اتفاقا نقدهای زیادی هم رو اون کتاب نوشته شد، اون کتاب انعکاس خیلی خوبی داشت، نقدهای متعددی نوشته شد، حتی در یکی از اون نقدها خانم لیلا صادقی بود، اصلا عنوان نقدی نوشته بود، عنوانش این بود اگه اشتباه نکنم روایتی شاعرانه از تاریخ معاصر. خب اینم برای من خیلی یعنی خوب بود، تجربه بسیار خوب بود و من یک نقطه عطف یا نقطه اوج یا یکی از قله‌های کار شعری خودم میدونم اینو. و اتفاق دیگه ای هم که افتاد تا اون موقع تا تو اون کتاب خاطرات من بعد از زمان جنون تصویر عکاسی به کار نبرده بودم، تمامی تصویرها طراحی بود، اگرچه توی کتاب شینما که صحبتش رو کردم یه مقداری عکس هم به کار بردم، ولی اونو من همیشه یه جوری جدا میکنم از اون سیر طبیعی کارم به دلایلی که خدمتتون عرض کردم. توی این کتاب هم تصویر عکاسی به صورت جدی ورود پیدا میکنه، مثلا جایی که در مورد سینما رکس صحبت میکنم از اتفاقات دوران انقلاب که پروانه ها تو آتش سوختن، از سوختن پروانه ها صحبت دارم میکنم و اینا مثلا ببینید تصویری از پرده سوخته سینمای آبادان هست و این شعر روی اون پرده سوخته نوشته شده. و عکسایی که خب تا یه سفری که بهتون گفتم من بعد از جنگ سه روز بعد از جنگ رفتم آبادان و تا سه سفر در تا ظرف 40 روز عکسای یعنی آبادان رو عکاسی کردم، آبادان بعد از جنگ رو، مقداری از این عکس‌ها توی بخش جنگ اومده استفاده شده و در این شعرها به اصطلاح نقش ایفا کردن. این کتاب از این نظر کتاب خوب بود، مقدمه مفصلی هم روی اون کتاب نوشتم و در مورد کتاب شینما هم اونجا یه مقداری توضیح دادم و از خودم یعنی از اون مؤلف دوم اعلام براءت کردم و الان هم دوباره تکرار کردم اینو.
در مورد
فوتوکاریکاتور، این فوتوکاریکاتور ها شما اینترنت هم که میزنی جزو کارهای منتشر شده من میاد، ولی این کتاب منتشر نشد. اینم تجربه جالبی بود برای من، ولی متاسفانه منتشر نشد و هست هنوز. الانم دیگه فکر میکنم تاریخش گذشته. ببینید، من یه زمانی یک لنز خیلی ویژه خریدم، یه دوربین تازه خریده بودم و یه این دوربین یه لنز خاصی داشت، یک لنز 14 میلیمتر، یه دوربین اولمپوس E3 که یه لنز خاصی داشت 14 میلیمتر. این لنز بر اساس اون موقع وارد کننده دوربین بر اساس سفارش می آورد. من یه مقدار روی این لنز مطالعه کردم، دیدم خیلی لنز جالبیه، لنزی با به اصطلاح فاصله کانونی 14 میلیمتر که با ضریب فول فریم میشد مثلا معادل مثلا 28 میلیمتر هم چیزی در دوربین فول فریم. اینو سفارش دادم اومد و بعدم این دوربینی با یه همچین فاصله کانونی اعوجاج به اصطلاح، حتی میتونه در به صورتی ازش استفاده کنی هیچ اعوجاجی تولید نکنه یا در یه شرایطی اعوجاجهای بسیار جالبی ایجاد میکرد. من این کتاب، این لنز رو اومدم برای یک سری پورتری طنزآمیز به کار گرفتم، یعنی با نزدیک شدن بیش از حد به سوژه ها، به صورت ها، به چهره های دوستان عکاس، ضمن اینکه تلاش کردم در اینا به عنوان پورتری چیزی که ما در پورتری بهش میگیم بیان شخصیت، تلاش بکنم برای اینکه به نوعی به شخصیت سوژه یا دریافت خودم یا درک خودم از سوژه به اصطلاح به عنوان پورتری بپردازم، عکاسی کنم، به نوعی اینها رو در قالبی طنزآمیز تصویر کنم، یعنی یه جورایی ظرفیت‌های کاریکاتور رو به کار بگیرم. تجربه ای که من با در تصویر و شعر، تصویر و کلام در شعرهای دیداری کرده بودم به نوعی اینجا تو این کتاب اومدم به کار بگیرم، یعنی استفاده از ظرفیت‌های کاریکاتور با استفاده از لنز واید برای عکاسی پورتری که هم بیان شخصیتی توش باشه، هم از ظرفیت‌های کاریکاتور اعوجاج که اعوجاج و دفورماسیون و نمیدونم اقراق و اینا هست داشته باشه. منتها چیزی که در کاریکاتور وجود نداره کنتراسته، پرسپکتیوه یا چیه، ولی با استفاده از لنز واید میتونم کاریکاتورهایی رو تهیه کنم که اینها هم داره، یعنی تلاشی باز برای افزودن به ظرفیت‌های بیانی کاریکاتور، همونطوری که شعرهای دیداری تلاشی بود با استفاده از تصویر برای افزودن به ظرفیت‌های بیانی کلام. و اینم تجربه جالبی بود. عکاسا و سوژه ها هم عکاسا بودن. عنوان این کتابم در واقع بود فوتوکاریکاتورهای عکاسان و یه تعداد از این عکس ها رو در جاهای مختلفی نمایش دادم و تو اینترنت الان هم بگردین یه نقدی یا یه مطلبی هم که دکتر سامان توکلی روانپزشک در ارتباط با اینکه طنز از منظر روانشناسی چه معانی میتونه داشته باشه و چه چیزی رو میتونه دنبال بکنه رو اون نوشت، هنوزم هست تو اینترنت فکر میکنم. حالا کاری ندارم، اینو بعد از مدتی ما با نشر همراز آقای رحیمیان توافق کردیم برای اینکه منتشرش بکنه و این رو هم ما به اصطلاح انجام دادیم و رفت شماره ثبت کتابخونه ملی رو هم گرفت که منتشر، ولی باز اینقدر این معطل شد، اینقدر معطل شد، ما هر چی امروز و فردا شد و این عادتی که خب بعضی از ناشرین ما متاسفانه دارن، تو کتاب از زمان جنون هم اینو تجربه کرده بودم. یه موقع بهش گفتم که آقای عزیز، دوست عزیز من، دوستیمون جای خودش ولی این کتاب رو من ترجیح میدم اگر نمیخوای در بیاری یا چیزه بدی، من میدم جای دیگه در بیارن. این کتاب صفه آرایی هم شد، هنوزم هست چیزاش. یه مجموعه حدود فکر میکنم 300 تا عکسه، ولی انتخابی 70-80 تا عکس فکر میکنم انتخاب کرده بودم که کاریکاتورهای عکاسان بود. و اینم گفت باش، اگه خیلی ناراحت شد و اینا، گفت باشه. ولی چند روز بعد دیدم که از عکاسان مختلف با من تماس گرفته میشه که آقا حق ندارین عکس ما رو چاپ کنین. چرا؟ چی شده؟ میگه آقا عکس رو برای ما ناشر فرستاده و نشون داره میگه که آقا شما حاضرین عکستون به این شکل چاپ بشه؟ یعنی در واقع اینجوری از من انتقام گرفت، شاید به نوعی بگم. و خب منم منصرف شدم از اون و شروع کردم به عکاسا باشون. هر کسی گفت که چاپ نشه گذاشتم کنار. و کسانی را من خودم رجوع کردم، آقا موافق این کتاب چاپ بشه، روی پرینت کتاب که داشتم امضا کرد برام که من با چاپ کتاب، این کتاب عکس من در این کتاب با این عکس موافقم. اینا رو هنوزم دارمشون. ولی خب دیگه به هر حال من به خاطر جدی که ایجاد شد ترجیح دادم در اون موقع چاپ نشه، گفتم شاید بعدا بتونم چاپش کنم. ولی بعدا هم دیگه یه مقداری دیگه تاریخ احساس کردم تاریخش گذشته، آدم ها چهره هاشون عوض شده و اون موقع دیگه برای خیلی از مخاطبین ممکنه این چهره ها آشنا نباشه، دیگه هیچ وقت منتشر نشد. ولی به هر حال جزء سابقه کاری من هست این پروژه.
برای
ما بفرمایید که در عکاسی مستند اجتماعی خلاقیت و نوآوری عکاس به نظر شما چجوری میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه؟
والا ببینید، شاید یه مثال بتونم بزنم. عکس معروف ویتنام، اون افسر پلیس که جنرال لون اسمش بود، رئیس پلیس سایگون بود، که یک ویتکونگ رو که دستگیر کرده بودن توی خیابان در ملای عام هفتیر میذاره روی شقیقش و شلیک میکنه میکشتش. خب این عکس در تغییر سرنوشت جنگ اثر شگرفی داشت. جنگ ویتنام جنگ حیرت انگیزی بود که در اون مقطع دنیا رو به واکنش واداشته بود. ولی انتشار این عکس از هزاران کیلومتر، مطلبی که در مورد اون جنگ نوشته شد شاید بتونم به جرأت بگم تأثیرش بیشتر بود و اصلا در خاتمه جنگ تأثیر گذاشت. سه تا عکس این چنین تأثیری رو داشتن. یکی این، یکی عکس خودسوزی راهب بودایی، یکی هم عکس اون بچه هایی که از بمباران ناپالم دارن فرار میکنن. این عکس مال ادی آدامز بود، این عکسی که الان اسم بردم. و دو تا عکس دیگه هر دو مال یه عکاسی به نام نیک آت. شما جالب ببینید از سه تا عکسی که تأثیر سرنوشت ساز در جنگ داشت، دو تاش مال یه عکاس بود. خب این تصادفی نیست. چجوری میشه که از سه تا عکس سرنوشت ساز دو تاشو یکی گرفته باشه در دو زمان مختلف؟ ببینید هدف عکاسی مستند چیه؟ آگاهی بخشی. عکاسی که بتونه با استفاده از ظرفیت‌های دو عکاسی، حالا ظرفیت‌های تکنیکی بگی که نحوه اجرای عکس، نحوه گرفتن عکس، ترکیب بندی عکس، یا جنبه‌های دیگه مثل حضور به موقع، ارائه به موقع و ارائه در جای درست، خب میتونی همچین. خب ما با اون عکس ها نمیتونیم به عنوان یعنی عکس هنری قلمداد بکنیم، ولی اگر تأثیر اجتماعی عکس رو، یعنی بگیم هدف هنر تأثیرگذاریه، این عکس ها بسیار هنرمندان است، اگر بتونه عکس مستند اون تأثیر خودش رو بذاره و به درستی بذاره، منجر به تأثیرات به اصطلاح عمیق بشه،
خب میتونیم به عبارتی بگیم که به عنوان یک اثر هنری بپذیریمش و چیز بگم، ولی ببین این رو هم باید توجه داشته باشیم. ببینید اصولا خصلت هنر خیال پردازیه، خصلت هنر خلاقیت هنرمندان است، خلاقیت خیال پردازان است، تخیل پردازیه. شما مثلا ببینید ما میگیم در علم پزشکی میگیم که خب یه پزشکی خلاقیت به خرج میده و در کار پزشکی یا در کار علمی هم ما میتونیم خلاقیت داشته باشیم، ولی آیا میتونیم اونو بگیم خلاقیت هنری؟ اون خلاقیت هنری نیست. خلاقیت هنری خلاقیتی که با چیز به اصطلاح با تخیل همراه باشه. ولی ببینید ما یه چنین عکسی رو سراغ داریم یا چنین عکسایی رو سراغ داریم که انتشار به موقع و عکس برداری از زاویه درست، عکس برداری در زمان درست و انتشار به موقع یه چنین تأثیری رو میذاره. تأثیرش از هزاران تابلوی هنرمندانه نقاشی هم بیشتره، تأثیر اجتماعیش. آیا این تأثیر اجتماعی رو من نمیتونم سوال یعنی پاسخ قطعی بدم و با قطعیت بگم، ولی اگر تأثیر یعنی هدف هنر تأثیرگذاری این عکس، یه چنین عکسایی رو میتونیم ناشی از هنرمندی عکاس هم بدونیم. من واقعا این دوگانگی رو این رو نمیتونم برای خودم حل بکنم که این رو خلاقیت هنری بدونم یا نه، و این یه پارادوکسیه که برای من وجود داره.
اگه لطف کنین برامون در مورد پیشینه عکاسی مستند اجتماعی در ایران صحبت بکنین که به چه تاریخی برمیگرده و پیشقرارگزارانش چه کسانی بود؟
ببینید اصلا عکاسی، پیش زمینه عکاسی در تمام دنیا عکاسی مستنده، منتها بحث مستند اجتماعی چیه؟ شما الان منظورتون عکاسی مستند اجتماعیه دیگه. پیشینه عکاسی اصولا در تمام دنیا عکاسی مستنده. شما ببینید در غرب اگر توجه بکنیم ما به عبارت عکاسی اواخر دهه 1820 ابداع شد، ولی در دهه 50 ما در جنگ کریمه شاهد حضور روجر فنتون با دوربین هستیم. عکسایی که به جا مونده از اون موقع عکسایی از سنگرهای خالی، جمجمه هایی که در اثر یعنی جنازه ها پوسیدن و جمجمه هایی که باقی مونده و بقایای جنگ. یعنی میتونم بگم اولین آثار عکاسی مستند اجتماعی رو یا مشخصا در جنگ اونجا میبینیم، اگرچه همزمان در همون موقع یا یه خورده زودتر یا یه خورده دیرتر، الان یادم نیست، اونم در همون دهه 50، البته دیرتر از اون، یه مجموعه زندگی خیابانی در لندن، Street Life in London، یه عکاس اسم اینو میخواین اینو بذاریم دفعه دیگه، من چون این اگه بخوام چیز بکنم باید اسماشونو بگم بهتون، اسماشونو الان یادم نیست، من اینو ببینم اسمشونو الان خاطرم نمیاد، این سوالو دفعه بعد بکنیم
باشه.
که بعد اونو بگم بعد اون وقت در مورد ایرانم صحبت کنم که توی اولین جنگ عکسای مستند اجتماعی رو من توی جنگ مشروطیه، تو درگیری های مشروطیت، بارون استپانیان داری.